های بین المللی و ملی در زمینه طراحی، تولید و اجرای پروژه های روشنایی. تلفن دفتر فروش تهران 26420226.
شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس.
باز شود دیده شود تا که مثلا دیده شود رو به تمن رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوز مایونز تبر رو
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبر رو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
آقا سلام.
سلام، خیلی خوش اومدین، در خدمتم.
یه سیم کارت دائمی می‌خواستم.
پیشنهاد من به شما سیم کارت دائمی ایرانسل، چون پیشنهادهای فوق‌العاده‌ای داره.
چه پیشنهادی؟
اولا که ماه اول 30 گیگ اینترنت رایگان داره، از ماه دوم تا ششم هر ماه 1 گیگ هم هدیه میده، 1000 دقیقه مکالمه ایرانسلی داره و تا 6 ماه تعرفه مکالمش به همه خطوط نیمبهاست.
واقعا نسبت به قیمتش خیلی خوبه. همین سیم کارتو می‌خوام.
خرید سیم کارت دائمی از نمایندگی‌های ایرانسل در کشور. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتا ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
واسه کاری ها مدرسه همیشه ها و گرده قضای سالم تو ایدن جوین خویدن و درده زر هارمینی ارداشتی جوین گرژی و لاده تنف سلامت مینی چون حالا و ارده جو چه خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه چه خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه
جوین و گرد ارد جوه یه قضای کامله.
با کفش‌های چرمی شیما آرامش و سلامتی را به قلب دوم خود هدیه دهید.
کفش‌های شیما مناسب با پای شما طراحی شده. کفش‌های شیما شامل کفش‌های چرمی، ورزشی، سندل، دمپایی، چکمه‌های کشاورزی، کفش‌های ایمنی و کفش کار.
با خرید کفش شیما، علاوه بر کیفیت و زیبایی و مردم به صرفه بودن، از راه رفتن لذت ببرید. ارتباط با ما 54814.
کفش شیما برای شما.
فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین مندنی چند تا میزانیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر امان یه طرف قیصر و شعر شهریار به یاد دل بر میخونه راقی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
رحمان رحیم به نام پروردگار قلم پارسایی و مهر سلام و درود به همه شما دوستان همراهان هم کافه‌ای ها من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما یک بار دیگه با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم حالا که در 38مین جشنواره فیلم فجر و در آخرین روز هستیم شما رو از آخرین خبرها و رویدادهای جشنواره با خبر میکنیم و نگاهی هم خواهیم داشت به فیلمهای به تازگی اکران شده. سلام کنم به حامد نجم الهدی عزیز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما آقای شهرزاد، سلام به همه شنونده های خوب کافه هنر که صدای ما رو از پردیس سینمای ملت میشنوند، جایی که اهالی رسانه و منتقدا حضور دارن و فیلم های این دوره جشنواره فجر رو میبینن. در خدمت شما هست.
الان منتظر چه فیلمی هستیم؟
الان خورشید مجید مجیدی رو میخوایم ببینیم.
خب
علی‌رغم این که عنوان شد که در واقع این فیلم نمیرسه به جشنواره، ولی رسید. باز هم
فیلم پسرکشی رو به جای نرسیدن خورشید قرار بود اکران
بشه، بزنید در واقع رزرو بود دیگه.
آره. که حالا اون فیلم
که حالا قرار شد سانس سوم که قرار بود اسامی نامزدها اعلام بشه، پسرکشی امشب پخش میشه 19:30 دقیقه بعد از نشست خبری فیلم پسرکش، احتمالاً حدوداً ساعت 10:30 شب میشه، در واقع داوران جشنواره میان و نامزدها رو اعلام میکنن.
بسیار خوب. بله. فردا هم که اختتامیه، یعنی مراسم پایانی جشنواره برگزار میشه. این نشست رو که گفتی همین ابتدای برنامه گلایه مستندسازان رو هم مطرح بکنیم. از اینکه چرا برای ما نشست برگزار نمیشه.
خدمت شما عرض کنم که آقای سید مهدی موسوی که فیلم کوتاه عزیز رو در واقع ایشون کارگردانی کردن، انتقاد داشتن نسبت به همین مسئله، گفتن که به فیلم‌های کوتاه و همینطور مستند توی جشنواره بی توجهی شده، گفتن که در جشنواره فیلم فجر نشستی برای عوامل فیلم‌های کوتاه مستند نیست، اکران‌هاشون در آخرین ساعت روز، ساعتی که نه منتقدا حضور دارن نه اصحاب رسانه، و گفتن حتی تبلیغات مناسبی هم صورت نگرفته و ایشون عنوان کردن که این وضعیت، در این وضعیت فیلمساز احساس میکنه که نسبت به او و کارش بیتوجهی شده و یه گلایه کردن دیگه با همین مضمون که امیدوارن سالهای آینده توجه بیشتری بشه به فیلمهای کوتاه و مستند،
مخصوصا با توجه به این که برای برخی از فیلمهایی که اصلا بنا نبوده در جشنواره باشن.
بله.
و به نمایش در اومدن نشست خبری برگزار شد.
بله دقیقا.
خب با ما همراه باشین دوستان با کافه هنر.
دارم میرم خبر مرگم سینما.
سینمای جهان.
اتهام تو بزرگترین جرمیه که انسانی ممکنه مرتکب اون بشه. تو زندگی تو تباه کردی.
سینمای ایران.
کبلای پسر مانه، دادا مانه، آمده.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته
به خط نفر برگرد
یعنی چی؟
رفتیم واسه کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟
ما از یک آب و خاک هستیم، ما بر زندان ایران هستیم.
از بقیه فیلم های جشنواره 38 با خبر بشیم.
خدمتون بگم آقای شهرزاد که تا پایان روز گذشته، یعنی 20 بهمن ماه، 5 فیلم اعلام شد، همانند دیروز تغییری نداشته. فیلم آبادان 1160،
اینا برگزیده های مردم هستن.
مردمی هستن. بله، شنای پروانه، مغز استخوان، روز صفر و درخت گردو. این پنج فیلم بدون اولویت اعلام شدن. دیگه قاعدتا فردا شب باید منتظر باشیم ببینیم که انتخاب مردم چی هست. یه جوری هم میشه حد زد. دیگه دیروزم در موردش صحبت کردیم، میشه حد زد.
بله، واقعا. حداقل بین دو سه تا فیلم میشه یه حدسی زد. اما آخرین فیلمی که بهش اشاره کردی درخت گردو بود که در نشست رسانه‌ایش یه مقداری حاشیه درست شد. درست. یعنی یک ادعایی از طرف یک خبرنگار مطرح شد، آقای فرزاللهی، و یه بحثی در گرفت با سازندگان، کارگردان و تهیه کننده درباره اینکه فیلمنامه درخت گردو بر اساس فیلمنامه نوشته یک نویسنده دیگر، یک خانم نویسنده به اسم مریم اهرپور شکل گرفته.
بله.
این رو تایید کردن و گفتن که بله، و از ایشون هم رضایت رو گرفتیم. اما یه سری مطالبی اونجا مطرح شد از جمله که ما هم نقل کردیم، از جمله این که مثلا این فیلم نامه نبوده و نمایش نامه بوده، و یا این که فقط نقش این خانم اهرپور در حد یک محقق و پژوهشگر بوده و همین، چون در تیتراژ فیلم هم فقط به عنوان پژوهشگر از او یاد شده. اما ایشون مدارکی دارن که نشون میده این فیلم نامه رو پیشتر تحت عنوان گلابی سیاه در سال 97 در خانه سینما ثبت کردن و با این وجود این ادعا در نشست خبری مطرح شده. صدای خود خانم اهرپور رو بشنوید.
بله.
در نشست رسانه‌ای فیلم درخت گردو مباحثی مطرح شد که لازم است به آن پرداخته شود. من مریم اهرپور سندی را امضا کردم و بر اساس آن در حال حاضر هیچ ادعایی در خصوص این فیلم خارج از آن سند ندارم و از آنجا که برخلاف بسیاری حرفم سند است تکرار میکنم که هیچ ادعایی ندارم. اما لازم است بگویم برخلاف ادعای تهیه کننده فیلم که موضوع صرفاً محدود به نگارش نمایشنامه است، من این موضوع را قویاً تکذیب میکنم. طرح فیلمنامه گلابی سیاه در تاریخ 20 اسفند ماه 97 به شماره 22307 در خانه سینما به ثبت رسید و بر اساس تایید خانه سینما با طرح درخت گردوی ابراهیم امینی مشابهت کلی دارد. من ادعایی ندارم اما فریاد دارم. این نوشته صرفاً فریاد روشنگری است. از صدایی که شنیده نشد، از سازمان‌های زیربطی که سکوت کردند و این فریاد را صرفاً به نظاره نشستند، نامه‌هایی که بدون اقدام مسئولان بایگانی شد، از مدیرعامل خانه سینما تا معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی. هر که میگوید که من پس از یک سال و نیم درگیری و زیست در این ماجرا و نگارش نمایشنامه و طرح فیلمنامه و پژوهش گسترده حالا از این عنوان پژوهشگر راضی هستم، هیچگاه حس تعلق به موضوعی را، به نوشته ای را حس نکرده است. این حداقل عنوان از میان طوفانی از شکایت به خانه سینما، شکایت قضایی و انواع بی احترامی ها حاصل شده است. این نوشته تظلم خواهی است. تظلم خواهی فرزندان بازمانده مریم و قادر که در سن 8 و 9 سالگی این هفته جهنمی را پا به پای پدر زیست کردند و چشمانشان به در خشک شد تا گروه فیلمسازی که زندگی پدرشان را می سازد، گروه نویسندگانی که در جمع خودشان نویسنده آماتور راه نمی دهند، به سراغشان بیایند و از دردشان بپرسند. و هیچ کس نیامد. آری، رضایت این دو گروه گرفته شده است، اما چگونه، چه زمانی و تحت چه شرایطی؟ زمانی که خانه سینما ماها شکایت طرح شده از ابتدای خرداد ماه را مسکوت گذاشت، سازمان امور سینمایی و خانه سینما پاسخی در اعتراض به صدور پروانه ساخت علارغم پرونده باز در خانه سینما ندادند و گروه فیلمساز نه برای مصاحبه و نه برای کسب رضایت تا نیمه مرداد اقدام قطعی نکردند، زمانی که خانواده مولانپور در نیمه مرداد ماه مجبور به شکایت به مراجع قضایی شد و خانه سینما در فشار مقام قضایی خود را ملزم به پاسخگویی دید و نهایتاً که گروه احساس کرد موضوع جدی است، با فرستادن واسطه و انواع فشارهای گوناگون در آذر ماه امسال در انتهای فرایند تولید و در زمانی که مدعیان به علت فشردگی زمان تا جشنواره نتوانند حقوق خود را به درستی طلب کنند و ناچار به حداقل‌ها رضایت دهند. با رضایت خانواده پرونده گشوده شده در سردشت متوقف شد. و فشار و چانه‌زنی با من به اوج رسید. با ذکر این نکات که فیلم ساخته شده فیلم خوبی است. زمان محدود است و باز کردن پرونده قضایی جدید شاید دامنش به ماها پس از اکران فیلم بکشد. امضای پای این توافقنامه با دلی خون است. دلی خون از نامردمی ها، بی اخلاقی ها و بی پناهی ها. اما سخنی با گروه فیلم ساز. از من به قول شما آماتور گمنام به شما حرفه‌ای های محبوب نصیحت که برهم زدن کنش دراماتیک یک حادثه واقعی در جهت مال خود کردن متن زمانی جذاب و درست است که بر قدرت دراماتیک اثر افسوده و منطق حاکم بر اتفاقات را زیر سوال نبرد. من اولین و شاید دردناک ترین تجربه‌ام را با سینمای ایران زندگی کردم. کاش اثر آنقدر درخشان بود که غم این دوره طولانی را می شست. من از این مقطع گذشتم که موندن در آن انسان را گرفتار تکرار و پوسیدگی می کند. اما برای کسانی که می خواهند بدانند. دغدغه باقی من روستای مرزی رشحرم است. که در سال 66 به تعداد بمب‌های رها شده در سردشت بمب شیمیایی به آن اصابت کرده است. روستایی که خانه بهداشت ندارد، راه ندارد و ساختمان مدرسه‌اش در مهر 98 هنوز آماده بهره برداری نیست. روستایی که به واسطه نبود راه درست زمستان‌ها پشت کوه برف مدفون می‌شود تا شاید طبیعت سرد منطقه مهربان شود.
صدای خانم مریم اهرپور رو شنیدید درباره حواشی شکل گرفته در مورد فیلمنامه درخت گردو که هر کدام از عوامل دیگر فیلم هم توضیحی در این زمینه داشته باشن آماده ایم که در کافه هنر پخش کنیم. حامد جان،
آقای شهرزاده، دیروز 3 تا فیلم اکران شد: خون شد، دشمنان و پوست. یه در واقع ویژنامه ای چاپ میشه هر روز در جشنواره، در طول جشنواره فیلم فجر ما میبینیم که در اختیار اهالی رسانه قرار میگیره که جمعی از منتقدا و اهالی رسانه نظر خودشون رو میدن در مورد فیلم‌ها، یه جوری ارزش گذاری میکنن روی فیلم. که دیروز فیلم پوست میشه گفت فیلم خیلی مورد توجهی قرار گرفت برای در واقع اهالی رسانه. بعد از اون خون شد و جالبه که فیلم دشمنان، دومین فیلمی که ما دیروز دیدیم، من دارم نگاه میکنم از مجموع 18 نفر رأی که دادن از 5 ستاره که هر کسی میتونه بگیره، کلن 2 نفر نصف ستاره دادن به این فیلم. یعنی یه جورایی میشه گفت که این فیلم تا الان توی جشنواره خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه.
من خیلی حواشی هم داشت،
خوبی در واقع روش گذاشتم، گفتم نگم بی ارزش. ارزم بزرگ شما پوستم، بله، یه حاشیه‌ای داشت. پنجمین فیلمی بود که ما توی این جشنواره دیدیم که زیرنویس داره. قبل از اینم فیلم‌های دیگه دیده بودیم، ولی پوست و همینطور فیلم آتابای، دو فیلم بود که به زبان ترکی بود و در واقع زیرنویس داشت.
که در مورد این موضوع صحبت کردیم، اما یکی از مسائل در جشنواره فیلم فجر اینه که اگر بنا باشه که ما پیوسته شاهد فیلم‌هایی باشیم که به زبان‌های غیر از فارسی ساخته شدن و به نمایش در میان، اون وقت باید جشنواره فیلم فجر رو تبدیل بکنیم به یک ملغمه ای از فیلم های مربوط به اقوام مختلف و شاید شکل یک جشنواره استانی رو به خودش بگیره. فرض بکنید که صاحبان هر کدام از گویش ها بخوان به گویش خودشون یک فیلم بسازن، به جشنواره ارائه بدن و زیرنویس فارسی، یعنی فارسی رو در سایه بگذارن، که این کار غلطیه طبیعتاً. اما یکی از مسائل دیگه اینه که حواس آدم پرت زیرنویسه. یعنی
حالا یکی از دوستان میگه
تماشای فیلم سینمایی که شما نمیتونید که حالا چیزی رو تکرار بکنین و باید به تصاویر، به بازی‌ها دقت بکنین، دائما حواستون به خوندن زیرنویسه که خیلی وقتا دچار مشکل میشن. خیلی هم معتقدن که این ترجمه ها درست شکل نگرفته. حالا یک نظرسنجی یه نکته داشتین.
من میخواستم بگم که دوستان حالا به شوخی گفتن جشنواره فیلم فجر امسال یه اتفاق خیلی خوبی که داشتیم که سرانه مطالعه ما در حین مشاهده فیلمو برد بالا. میگم 5 فیلم رو ما امسال در جشنواره دیدیم. البته حالا یه سری از فیلم‌های دلایل خاص خودشونو دارن دیگه، مثلا بی صدا حلزون میگه خب زبان اشاره چون هست ما مجبوریم که زیرنویس بذاریم. داریم. ولی همونطوری که شما اشاره کردین، زیرنویسه نظر بود که منتقدان هم داشتن بعضیاشون، که آقا زیرنویس که ما مجبور میشیم بخونیم باعث میشه که اصلا نتونیم بازی ها رو ببینیم و خیلی از صحنه های فیلم رو از دست بدیم.
این گزارش خانم پهلوانی رو بشنوید.
جشنواره 38
دیدیم
دیگه،
آخرای جشنواره
هستیم.
من فکر
می‌کنم
اکثر فیلم‌ها رو
دیدیم. نظرتون چیه درباره فیلم‌هایی که به زبان فارسی نیستن ما داریم در جشنواره می‌بینیم؟ موافقش هستین یا اینکه نه
مخالفش؟ نه موافقشم، اتفاقا خیلی خوبه، وجودش هم خیلی هم ضروریه، باید باشه. مثلا من بخوام مثال بزنم، فیلم آتابای خانم نیکی کریمی هم فیلم خوش ساخت و خوبی بود، هم به یه زبانی بود که اصلا نه اذیت کننده بود، با اینکه زیرنویس و سابتایتل داشت ما میدیدیم، اتفاقا وجودش هم خیلی خوبه، فرهنگ‌های متفاوتی داریم میتونیم ازشون استفاده بکنیم، خیلی هم خوب بود اتفاقا.
به نظرم زبان‌های مختلف شیرینن، گویش‌های قشنگی دارن، به نظرم تو فیلم‌ها هم قشنگن، مخاطب رو جذب میکنن و امیدوارم فیلم‌هایی داشته باشیم که بتونن از این زبان‌ها به نحو احسن استفاده کنن. ای کاش که بتونیم با فیلم‌های جشنواره فجر زبان‌ها و گویش‌های متفاوت رو به همدیگه نشون بدیم.
وقتی فیلم داره اکران میشه به نظر من این بحث فستیوال یا جشنواره مهم نیست، بحث مخاطب عام رو هم باید در نظر بگیری. وقتی فیلمی می‌خوای برای جشنواره بسازی، به طور خاص اون کارگردان، اون تهیه کننده، اون سرمایه گذار به گیشه هم فکر می‌کنه فیلمشو داره می‌سازه. وقتی فیلم زیرنویس فارسی داشته باشه، زیرنویس فارسی داشته باشه، به نظر من کار اشتباهیه. حالا اون طرف چون بومی شهر تبریز یا مثلا لرستان یا کردستان یا هر شهر دیگه‌ای هست و بخواد با زبان و گویش خودش صحبت بکنه و مخاطب متوجه نشه و چشمش به زیرنویس باشه، خیلی چیزا رو شاید از فیلم از دست بده. به نظر من این جور جشنواره‌ها جاش فیلم‌هایی هستش با زبان سلیس فارسی، فارسی ما امروزی صحبت کنن. الان چند تا فیلم ما تو جشنواره دیدیم، خانم کریمی هم با آقای حجازی‌فر اعتقاد داشتن که نه خیلی هم خوب بوده. به نظر من جاش تو این جشنواره ملی نیست.
نظرتون درباره داشتن فیلم‌هایی با زبان دیگری جز زبان فارسی چیه؟ خب منم جز موافقینش هستین در جشنواره بودن این فیلم‌ها یا نه جز مخالف؟
من شخصا خودم موافقم، به این دلیل که ایران متشکل از فارسی زبان‌ها نیست، ما ترک داریم، کرد داریم، لور داریم و اینها جمعیتشون به میلیون میرسه و بخشی از این کشورن و اونام حق دارن که سینمایی داشته باشن که زبان خودشون رو بشنون. به هر حال خوبه که گاهی به بهانه فیلم‌های بومی بشنویم زبان اقوام مختلف مملکت ها.
خب دوستان عزیز، شما کافه هنر رو از رادیو ایران میشنوید. در آخرین روز برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر و کنار من جناب آقای مهدی صالحی نشستن، دبیر محترم انجمن ویرایش و درست نویسی. خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
زنده باد.
خدا قوت. بالاخره آخرین روز در آخرین لحظات باز نوبت به ویراستارها و اهل زبان هم رسید.
نه البته ما از روز اول، حالا چون شاهدم داریم با آقای گودرزی، اصلا اولین بحثی که در برنامه کافه هنر در 38مین جشنواره مطرح کردیم بحث همون جایزه زبان فارسیه و یک بار دیگه هم پیگیری کردیم. الانم یعنی هم در ابتدا هم در نیمه هم در پایان، خلاصه این یه تعهدی است که ما دادیم به شنونده هامون قبل از هر چیز، یعنی به عنوان شنونده های رادیو ایران، در مورد این که قول دادیم که امسال هم ما هم انجمن ویرایش و درست نویسی و استادان دانشگاه قرار هست که فیلم ها رو علاوه بر جنبه های فنی و رایج که پیش از این در واقع مرسوم بوده، از نگاه ادبی هم بررسی بکنن، از نظر زبانی هم بررسی بکنن، گفتگوها رو بشنون و ببینیم که تا چه اندازه درست در فیلم ها در آثار سینمایی درست حرف میزنیم و گفتگوهای پذیرفتنی داریم، تا چه اندازه از واژه های غلط استفاده میکنیم، از واژه های بیگانه استفاده میکنیم. یک اتفاقی که افتاد و پیوند خورد با جایزه‌ای که انجمن ویرایش و درست نویسی در زمینه زبان فارسی در نظر گرفته و البته در خانه سینما اعطا میشه و شما در موردش
در بخش تجلی اراده ملی هست.
در بخش تجلی اراده ملی، درسته، که شما در موردش صحبت میکنین. مسئله اعطای یک جایزه ویژه به اثر سینمایی بود که واجد ارزش‌هایی است که پاسداشت زبان فارسی و زبان مادری رو برای ما تداعی میکنه. از زبان خود شما بشنوید.
سلامت باشید. خدمت شما که عرض بکنم، انجمن ویرایش درست نویسی یکی از فضاهایی که از ابتدا دنبالش بوده این بود که زبان فارسی زاویه‌های رها شده زیادی داره یا زاویه‌های پنهانی داره که اینها رو شناسایی بکنیم و بهش رسیدگی بکنیم و براش فکر بکنیم. یکی از این زوایا کاربرد زبان فارسی در انواع رسانه‌ها و از همه مهمتر در سینما بود.
بله.
از حدود 4 سال پیش کارگروه فارسی سینما در انجمن راه اندازی شد.
شنوندگان محترم، با عرض پوزش به دلیل قطع برنامه کافه هنر دعوت میکنم سخنرانی ریاست محترم جمهور کشورمون رو در مراسم حضور یافتن سفرای خارجی و رؤسای سازمان بین المللی مقیم تهران را به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله و صحبه. خدمت همه حضار محترم، سفرای گرامی، رؤسای نمایندگی ها در جمهوری اسلامی ایران، خوش آمد و خیر مقدم عرض می کنم. برای ما این ایام خاطرات بسیار مهم و سرنوشت سازی رو یادآوره. در 41 سال قبل مردم بزرگ ایران که از دیکتاتوری قرنها در این کشور خسته شده بودند و از فسادی که دامن حکمرانان رو فرا گرفته بود، از آینده جامعه انسانی عادلانه ناامید شده بودند و از دخالت‌های بیگانگان در امور کشور فرسوده شده بودند. در این شرایط ندای یک رهبر و عالم مورد اعتمادشون که مردم رو به حرکت و انقلاب و سرنگونی یک رژیم پوسیده و فاسد و برقراری یک حکومت مردمی دعوت می‌کرد پاسخ مثبت دادند و انقلاب بزرگ و شکوهمند ایران رو علی‌رغم میل همه قدرت‌های بزرگ اون روز جهان به پیروزی رساندند. اساس این انقلاب که در طول 16 سال مبارزه به پیروزی رسید از سال 1341 تا سال 57، خود انقلاب پایه و اساسش حرکت مردم بود، نه حزب خاصی بود، نه گروه خاصی بود، نه بخشی از نیروهای مسلح بود، نه قوم خاصی بود. همه مردم ایران در کنار یکدیگر به خیابون آمدند و در برابر یک استبداد و حضور استعمار قیام کردند. انقلاب بی تردید یک انقلاب کاملا مردمی بود و در 41 سال پیش وقتی امام وارد کشور شد، میلیون ها نفر در خیابون های تهران به استقبال امام آمدند. امام از فرودگاه